بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه بهار استغفار، بهار توبه، بهار مناجات با خدا، بهار عشق از خوف خدا، شب رحمت و مغفرت الهی است. اثر این شب صد چندان می شود اگر توجه داشته باشیم که شب زیارتی قبر مطهر سید الشهدا سید الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین هم هست. فرمودن برادرمون خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، مرحوم حاج اکبر آقای ناظم رو، یاد این نوحه‌ای که داشتن ایشون افتادم، شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه با هاجر و با مریم و حوا و آسیه آیند پریشان از جنان بر دشت ماریه، با دیده گریان بر شاه مظلومان، گاهی روندن در کنار مرقد عباس، بی بی فاطمه ریزد سرشک غم برای آن نکو انفاس، گاهی رود بر خیمگه با جمله حوریه، کو نور عین من بی سر حسینم. به یاد همشون این سلام رو از طرف همه گذشتگان، پدرانمون، مادرانمون، ذوی الحقوقمون، به نیابت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شب جمعه، شب زیارتی مخصوص، انشاءالله یک شب جمعه با معرفت کنار اون مرقد ششگوش عرض ادب کنیم، همه با توجه عرض بداریم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. شب جمعه هدیه به روح همه اموات و گذشتگان و شهدا و شهدای دشت کربلا صلواتی مرحمت بفرمایید. در شبهای گذشته در ذیل آیه کریمه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا مطالبی رو خدمت سروران خودم عرضه داشتم. سعی کردیم از کنار این آیه کریمه با توجه به مفاهیم نورانی این آیه شریفه اندکی نسبت به افزایش معرفتمون به مقام سید الکونین حضرت حسین علیه السلام ترقی پیدا بکنیم. چرا؟ چون معرفت الله، معرفت الله، معرفت خدا به فرمایش سید الشهدا عبارت بود از معرفت اهل کل زمان به امامهم. یعنی کسی معرفت الله رو میتواند واجد شود که معرفت حجت خدا رو داشته باشد. هر قدر شما معرفتت به حجت خدا افزایش پیدا بکند، معرفت شما به خدا افزایش پیدا کرده و قدر و شأن و اندازه و وزن هر انسان در نزد باری تعالی به اندازه معرفت اوست. از کنار این آیات، از کنار این روایات، در دهه اول از کنار اون حواشی که مربوط به سید الشهدا بود عرض داشتیم، هدف این بود که سر سوزنی معرفت ما نسبت به این مقام نورانی افزایش و ترقی پیدا بکند. هدف دیگرمون این بود ببینیم با سید الشهدا مردم چگونه برخورد کردند که مستوجب عذاب دردناک خدا شدند. من و شما امروز درس بگیریم، بدانیم نسبت به امام زمانمون حجت ابن الحسن باید چگونه رفتار کنیم. اشتباهاتی رو که اون افراد مرتکب شدند من و شما امروز نباید مرتکب بشیم. اگر سید الشهدا غریب واقع شد، حجت ابن الحسن 1200 سال است که در غربت به سر می برد. اگر ابی عبدالله الحسین شرید واقع شد، یعنی دور شد، طرد شد از طرف مردم، از طرف همون کسانی که 12,000 نامه نوشتند، التماس کردند که یا حسین نزد ما بیا، سروری تو رو می خواهیم، آقایی تو رو بالای سر می خواهیم، اما سر بزنگاه عهد شکستند، ملعون ازل و ابد شدند، من و شما باید درس بگیریم. امروز با حجت ابن الحسن اگر عهدی می بندیم، پای عهدمون باقی بمانیم. واقعه عاشورا همش درس و نکته است برای من و شما، برای جوان ما، برای پیر ما. شب گذشته اشاره داشتیم که اتاق فکر یهود چگونه زمین ساز شهادت رسول الله شد، چگونه زمین ساز قصب حق امیر مؤمنان شد، اصحاب سقیفه چگونه با اونها شبها در مدینه در بیرون شهر با یهودیان جلسات سری داشتند. اشاره شد از محصول همون جلسات شد سقیفه بنی ساعده، محصول اون جلسات شد شکستن پهلو و بازوی فاطمه زهرا، محصول اون جلسات شد شکافته شدن فرق علی مرتضی توسط ابن ملجم یهودی، محصول اون جلسات بعدها با ارتباطاتی که در زمان معاویه با روم اون زمان، با امپراتوری روم و مشاورین یهودی که امپراتور روم برای تقویت معاویه فرستاد، نتیجه اون جلسات شد پاره پاره شدن جگر حسن ابن علی و مذل المؤمنین خواندن امام مجتبی از طرف اصحاب رسول الله. و این روزهام که در ایامش به سر میبریم، ادامه اون اتاق فکر یهود و نقشه هایی که کشیده شد منجر شد به حادثه دهشتناک عاشورا که هر قدر سعی کردند رد پای یهود رو پاک کنند در طی قرون و اعصار، اما هنوز که هنوز هست اون رد پاها. گفتم مشاور اعظم یزید ابن معاویه که به عنوان خلیفه رسول الله تکیه زده بر جایگاه رسول الله، مشاور اعظمش سرجان یهودی است که از طرف امپراتور روم برای مشاوره در زمان معاویه فرستاده شده، معاویه به درک واصل شده، حالا شده مشاور اعظم یزید. حادثه عاشورا و نوع گرفتن بیعت از سید الشهدا همه طرح‌ریزی شده جناب سرجان یهودی است. از اون طرف در داخل مملکت اسلامی دیشب اشاره داشتیم اولین دستور رسمی حکومت توسط خلیفه اول چه بود؟ جمع آوری تمام آثار و احادیث رسول الله و آتش زدن یک جای اونها، خیال همه برای همیشه راحت شد. اولین دستور جانشین رسول الله، مردم به توقع این که اینها دستور دادن، خب رسول الله از دنیا رفت، الان رسم چیه؟ کسی که از دنیا میره دانشمند باشه، اندیشمندی باشه، شاعری باشه، آثارشو جمع آوری میکنن، نگهداری کنند. بعد از پیغمبر مردم به تصور این که خلیفه میخواد یه جایی رو درست کنه، به قول امروزی های مرکز اسنادی، یه کتابخانه‌ای که آثار رسول الله درش حفظ بشه، مردم هم همه چشم و گوش بسته، هر کسی، هر حدیثی، هر روایتی، هر خاطره‌ای، تفاسیر قرآن، یعنی کلمات، صفحات، آیه قرآن روشه و بعد ذیلش تفسیر پیغمبر اکرم هست، آیات قرآنه، همه رو جمع کردن، شد یه تپه مانند تو میدون مرکزی شهر مدینه. جناب خلیفه هم دستور داد روی همه اینها روغن ریختند و آتش زدند. بعد از نهضت حدیث سوزی، نهضت منع حدیث آغاز شد. یعنی تمام اسناد مکتوبی که به رسول الله رسیده آتش زده شده، نابود شده، اما خاطرات مردم، زبان مردم که نمیتونن بدوزن که. بنابراین بخشنامه دوم چه بود؟ هر کس از امروز یک حدیث، چه در شأن علی، چه در تفسیر قرآن، چون تفسیر قرآن همه شأن علی ابن ابی طالب دیگه، فضایل امیر مؤمنان همه قرآن، هر کس یک حدیث از رسول الله، کجا؟ تو شهر پیغمبر، کنار قبر پیغمبر، جلوی خانه پیغمبر، هر کس یک حدیث از رسول الله نقل بکند، دندانهاش باید تو شکمش ریخته بشه. اصحاب رسول الله، میدونید اهل سنت برای اصحاب پیغمبر خیلی درجات عالی متصورن، چندین نفر از اصحاب رسول الله، صحابه پیغمبر، اینایی که حشر و نشرشون با پیغمبر بوده، مثل عبدالله مسعود، اینها به جرم این که حدیث خوندند از رسول الله، استخوان‌ها و دنده‌های سینه‌شون شکسته شد، چون حدیث خوندن. منع حدیث، منع حدیث شروع شد. خب دیشب عرض کردیم، حالا آقایون دارن فتوحات میکنن، فتوحات اسلامی میخوان داشته باشن، این کشورها، مناطقی که فتح میشه، میخوان با این اسلام آشنا بشن. چگونه آشنا بشن؟ کی احکام این اسلام، عقاید این اسلام، اخلاق این اسلام، دستورات این اسلام رو باید به مردم معرفی کنه؟ نهضت سوم، انقلاب سوم راه اندازی شد، اسمش هست نهضت حدیث سازی. پس شد حدیث سوزی، منع حدیث، حدیث سازی. حدیث سازی چیه؟ دیشب گفتم کعب الاحبار گفت من هزاران حدیث خودم جعل کردم به اسم رسول الله بین مسلمین پخش کردم، قال رسول الله چنین چنین چنان. ابی هریره همینطور میگه، من بیش از 20,000 حدیث، یک جا میگه 80,000 حدیث، دروغگو کم حافظم میشه دیگه، من جعل کردم، گفتم پیغمبر فرموده چنین و چنان. نمونهش رو تو بعضی از این سریال ها و فیلم ها دیدین، من اکل به مکه پیاز یا بصل اکه فله الجنه، هر کس تو مکه پیاز اکه بخوره برو واجب میشه به بهشت بره. این احادیث وقتی تحلیل میکنی یه وقایع دیگری هم توش هست تو احادیث جعلی که اینها جعل کردن. مثلا عقاید وهابی ها رو براتون بگم، یکی دوتاش رو بدونید چی. وهابی ها اعتقاد دارن و تا چند ده سال قبل این کار رو عملیاتی میکردند، انجام میدادند. میگن شبهای جمعه خداوند برای اینکه از امور بندگانش با خبر باشه از عرش سوار خرش میشه. این حدیث ها میگن پیغمبر گفته نستجیر بالله، منتها راوی کیه؟ که ابوالاحبار. خدا سوار خرش میشه، از عرش میاد بالای بلندترین ساختمان شهر، یعنی مثلا تو تهران میاد خدا با خرش سر برج میلاد، از بالای اون بالاترین ساختمان تو خانه های بندگانش رو نگاه میکنه، چشم چرانی میکنه ببینه بندگانش چه میکنند. این نمونه احادیثی است که جناب کعب الاحبار میگه قال رسول الله نستجیر بالله، پیغمبر فرمود که خدا چنین میاد سر میزنه. بنابراین تا 60-70 سال پیش رسم بوده تو بعضی مناطقی که این طرفداران سلفی ها، همین داعشی ها و طالبانی ها و وهابی ها اینها بودن، اینها شبای جمعه نذر میکردن. چطور ما شب جمعه مثلا خیر اموات خورما میدیم، شیرینی میدیم، چه میدونم شربت میدیم، اینا شبهای جمعه کاهیونجه میخریدن میبردن بالا سر بلندترین ساختمون شهر میریختند که خدا که با خرش میاد این مسیر طولانی خره بدبخت خسته میشه اونجا کایونجه بخوره جون داشته باشه برگرده تا عرش. میخندید، ولی این حدیثه، اینو به عنوان حدیث منتسب کرده به پیغمبر آقای کعب الاحبار. عجیب اینه وقتی اگر کسی اهل مطالعه ادیان و فرق دیگر هم باشه، این همین کلمات رو، شبیه همینی که من این میگه پیغمبر گفت، این همین کلمات رو ما در تورات و تلمود میبینیم که حضرت موسی گفت خدا با خرش میاد رو ساختمان بلند شهر. از کجا این شباهت؟ اتفاقی نه، ایشون خب هبر یهود، دیشب گفتم این دانشمند و اندیشمند یهودیه، این اصلا طبق بعضی نقل ها گفتم دیشب، این اصلا عصر پیغمبر رو درک نکرده، زمانی مسلمان شده که پیغمبر از دنیا رفته دیگه، اون وقت ایشون میشه جزو سه نفر سه رکنی که اجازه دارن حدیث نقل کنن، بقیه دهنها بسته کسی حدیث نقل کنه مثل عبدالله مسعود چنان با لگد میخوابونن انقدر میزنن دنده هاش فرو میره تو ششش چرک میکنه بعد مدتی میمیره، صحابه پیغمبرم هست. همین هایی که دارم میگم شاید برای شما خنده دار باشه، آرا و عقاید همین داعش و همین نمیدونم جبهت و نصره و همین وهابی های امروز، بگید امروز هم همچین عقیده‌ای دارن. 6 سال پیش استفتاء شد از امام جماعت مسجد الحرام، 6 سال پیش من دارم استفتاء شد که آقا بعضی میگن در عصر حاضر این احادیث با عقل جور در نمیاد، نظر شما چیه که خدا با خرش میاد رو پشت بون شهر؟ ایشون زیرش توشیح کردن که هر کس چون این عقیده‌ای نداشته باشد مسلمان نیست. این انگلستان فهمید با تشکیل نطفه وهابیت چه استخوانی لای زخم گذاشت برای اینکه هیچ وقت مسلمین نتونن در صراط مستقیم قرار بگیرن، چه شیعه چه سنی. پس سه نهضت، اینو من هی تکرار میکنم برای عزیزان جوانترم، میخوام اینا تو ذهنشون بماند، سه نهضت ما در سال اول و دومی که بعد از شهادت پیغمبر سه تا انقلاب فرهنگی به اصطلاح داریم. انقلاب اول حدیث سوزی، انقلاب دوم منع حدیث، انقلاب سوم حدیث سازی، جعل کردن حدیث. معاویه پول میده، آقایون جائل حدیث جعل میکنند، بین امت پخش میکنه. خیلی از احادیثی که در شأن علی مرتضی است اینا پول میگیرن، میگن این در شأن معاویه است، این در شأن خلیفه اول و دومه. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین، این حدیثی است هم شیعه نقل کرده هم سنی، هنوز هم احادیثش هست تو کتب اهل سنت. حسن و حسین پیغمبر فرمود دو گوشواره عرشند و دو آقای جوانان بهشت هستند. معاویه پول داد، حدیث ساختن. شیخین، خلیفه اول و خلیفه دوم، سیدا کهول اهل الجنه. خلیفه اول و دوم سید پیرمردان اهل بهشت. یکی از اصحاب امیر مؤمنان رسید، معاویه داشت از خنده روده بر میشد، خودش پول داده حدیث جعل کردن، خب خودش میدونه چه چرتی گفته، از خنده داشت روده بر میشد، فرمود احمق تو حدیث رو دروغگو کم حافظه میشه، تو نفهمیدی که پیغمبر فرمود اصولا پیرمرد وارد بهشت نمیشه، همه جوان میشن وارد بهشت میشن، به سن شباب جوانی سرحالی وارد بهشت میشه. این سه نهضت رو داشته باشید. حالا این وسط پس شیعه چی؟ احادیث ما چجوری میشه؟ تو این حدیث سوزی، تو این منع حدیث، تو این حدیث سازی وضعیت پس احادیث ما چجوری؟ احادیث ما اینجوری. خیر، جان و روح هم به فدای علی مرتضی و فاطمه زهرا که فکر من و شما بودن. امیر مؤمنان از خونه بیرون نیامد، حتی زنش رو زدند، شهیده کردند در اوج غربت و مظلومیت. امیر مؤمنان گفت جد حبیبم رسول الله وصیت کرده تا احادیث پیغمبر رو جمع آوری نکنم، قرآن رو جمع آوری نکنم، علی عبا به دوش نمی اندازد، بیرون از خانه نمی رود. 6 ماه بعد از شهادت پیغمبر امیر مؤمنان مقیم خانه بود، تک تک آیات رو، تک تک احادیثی که ذیل آیات بود، احادیث احکام، احادیث عقاید، توحید، نبوت، عدل، خدا چیه، پیغمبر چیه، معاد چیه، قبر چیه، حساب چیه، کتاب چیه، اخلاقیات پیغمبر، تمام اینها رو مدون کرد در یک کتاب جامع. تمام که شد، بلند شد امیر مؤمنان، آمد محض اتمام حجت در مسجد، این کتاب جامع رو داد دست خلیفه اول، گفت من به وصیت پیغمبر عمل کردم، شما حق ما رو گرفتید، اما حداقل از رو این قانون اداره کنید مملکت اسلام. زیر بار نرفتن، بستن، دادن به علی، گفتن ما رو به کتاب تو نیازی نیست. امیر مؤمنین فرمودن دیگه این کتاب و این احادیث رو شماها نمیبینین تا عصر ظهور فرزندم مهدی. ریشه های مهدویت، ریشه اعتقاد به امام زمان ببین کجاست. امیر مؤمنان احادیث رو حفظ کردن، سپردن دست امام مجتبی. شیعیان حالا احادیث رو از کجا میوردن؟ از خود ائمه. اهل سنت 95 سال با نقشه‌ای که یهود اجرا کردن، هم یهود کشیدن هم امثال ابو هریره و کعب الاحبار اجرا کردن، 95 سال این سنت منع حدیث ادامه پیدا کرده. 95 سال میدونید یعنی سه نسل آدم اومدن و رفتن. اینا دیگه چی از دین رسول الله دستشون باقی مانده؟ اما شیعه از همون اول پیغمبر احادیث رو املا میکردن، امیر مؤمنان ثبت میکردن. بعد از پیغمبر احادیث به امام حسن مجتبی رسیده، بعد به سید الشهدا، بعد علی ابن الحسین، بعد امام باقر، بعد امام صادق. شیعه 400 کتاب داره، بهش میگن اصول 400، اصول 400 گانه. این اصول 400 گانه به توشیح 12 حجت خدا بعد از پیغمبر اکرم رسیده، امضا کردن که این احادیث رو ما دیدیم تایید میکنیم. کتب حدیثی اصلی شیعه، یعنی کتب چهارگانه ما، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه، تمام احادیثش از اون 400 کتاب استخراج شده. در حالی که احادیث عامه از کجا استخراج شده؟ از کعب الاحبار و ابو هریره و امثال این. تفاوت رو ببینید. اونم چی؟ بعد از 95 سال اولین کتاب حدیثی عامه بعد از سال 95 هجری نوشته شد. چه احادیثی مضمونشه؟ احادیث ابو هریره و کعب الاحبار. اولین کتاب حدیثی شیعه در زمان حیات پیغمبر اکرم به دست امیر مؤمنان تدوین شد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کعب الاحبار و ابو هریره و امثال اینها آن چنان دین پیغمبر رو کن فیکون کردند، کن فیکون کردند، که شافعی پیشوای شافعی ها، مذهب شافعی از اهل سنت. قبل تر از او از اصحاب پیغمبر که خود اهل سنت پشت سرشون نماز میخونند، مثل ابن عباس، کاری کردن ابو هریره و کعب الاحبار و این تیم یهودی که به ظاهر مسلمون شدن دارن حدیث سازی میکنند. ابن عباس یه روز برگشت تو مسجد النبی به یکی دیگه از صحابه گفت به نظر میرسه از دینی که خاتم انبیا آورده جز این که مردم فقط رو به یک قبله نماز میخوانند هیچی نمانده، بقیهش همش تحریف شده. من از شیعه نگفتم عمدن، از شیعه حدیث زیاد اینجوری داریم که اینها دین رو چجور به انحراف کشیدن، تحریف کردن. من با شیعه کاری ندارم. اتاق فکر یهود به دست عوامل یهودی خودش کاری با دین کرده. ابن عباس صحابی پیغمبر هست، بزرگترین مفسر قرآن در نزد اهل سنت هم هست. اهل سنت بزرگترین، ما بزرگترین مفسر قرآن، اولین مفسر قرآن رو امیر مؤمنان میشناسیم، اونها ابن عباس میشناسن. ابن عباس تو مسجد النبی تو مدینه میگه به یکی دیگر از صحابه، نگاه میکنه غریبه ای نباشه، میگه از دین محمد جز استقبال کعبه، یعنی رو به قبله نماز خوندن، هیچی دیگه نمونده. نه نمازش اون نمازه، نه روزش اون روزهی که پیغمبر گفته، نه حجش اون حجه، نه جهادش اون جهاده، نه توحیدش، نه خب توحیدش رو یه دونه نمونه برای شما گفتم، این خداست، این توحید در نگاه وهابیت همین امروز، نه توحیدش توحید پیغمبره، نه خداش خدای پیغمبره، نه نبوتش، نه عدلش، نه معادش، نه امامتش، نه احکامش، نه اخلاقش. کی داره میگه؟ ابن عباس، نه امام صادق، نه امام باقر. ابن عباس میگه از دین رسول الله هیچی نمونده جز اینکه مردم فقط به یه سمت وای میستن، چی میگن عوض شده، چه جوری نماز میخونن عوض شده، اذانش عوض شده، اقامش عوض شده، همه چیش عوض شده. کارگزارانش کیان؟ مجریانش کیان؟ یهود، ابو هریره، کعب الاحبار، شاگردانش، اینا شاگرد تربیت کردن برای نسلهای بعدی. اما تشیع دستش تو جیب علی ابن ابی طالبه، چون احادیث رو، یکی دونه از احادیث رو اجازه ندادن به دست اینها بیفته. اگر چیز صحیحی هم تو کتب اینها هست، اونها هم از کانال اهل بیت رفته. بحثش مفصل، امروز جاش نیست، اینجا هم جاش نیست، جز بحثایی است که ما تو دانشگاه گاهی میکنیم با دوستان، چندین جلسه با شاگردانمون، که چطور حتی احادیث درست و صحیحی هم که تو کتب مخالفین ما هست، اونا هم از صدق سر اهل بیت رفته و الا اونها هیچ نداشتند و ندارند. این بلا رو به سر دین پیغمبر یهود آورد. اما از اون طرف در میان خودشون، نمونش رو دیشب گفتم، همین کعب الاحبار علیه ما علیه، وقتی که نگاه کرد جمع خصوصی بود، برگشت گفتش که ما در تورات داریم که فرزند این پیغمبر رو با لب عطشان بین دو نهر آب سر می برند مسلمین. که وقتی امام حسن رد شد، سوال شد، اینه گفت نه، سید الشهدا که اومد رد شد گفت اینه. یعنی اینقدر نشانه های سید الشهدا در میان یهود آشنا بود و میشناختن، کما اینکه پیغمبر رو میشناختن، کما اینکه قرآن گفتم روایت میکنه یعرفونه کما یعرفون ابنا. نمونه دیگر براتون عرض بکنم از کتب عهد عتیق. در تورات از قول جناب زکریای نبی داریم که این یک روز با خدا مشغول مناجات بود، حضرت زکریای نبی، از غیب به او اطلاع داده می شد از حوادث آینده. اطلع الله علیها عبده زکریا. یکی از چیزهایی که وحی شد بر جناب زکریا این بود، ثم قصها علی محمد صلی الله علیه و آله. جبرئیل امین نازل شده داره ماجراهای پیغمبر اکرم و همین حوادثی که برای شما گفتم رو برای جناب زکریا تعریف میکنه. پیغمبر که معرفی شد، سأل الله ربه، جناب زکریا دست به دعا بلند کرد، خدایا میشه از معرفت این پنج تن بیشتر به من بدی؟ پیغمبر خداست، عالی ترین چیزی که طلب میکنه چیه؟ معرفت این پنج تن رو، خدا این پنج نور رو بیشتر به من بده. ان یعلمه اسماء الخمسه. جبرئیل نازل شد، اسماء پنج تن رو برای جناب زکریا آورد، شرح حال هر کدوم از اینها رو شروع کرد به تفصیل بیان کردن. فاهبت علیه جبرئیل علیه السلام فعلمه ایاه فکان زکریا. ماجرای پیغمبر رو نقل کرد، زکریا دلش شاد شده بود. اذا ذکر محمد صلی الله علیه و آله و علیان، ماجرای امیر مؤمنان رو شروع کرد تعریف کردن، علی ابن ابی طالب کجا متولد میشه، در دامن کی بزرگ میشه، چه جایگاهی در اسلام پیدا میکنه، شجاعت امیر مؤمنین، آقایی امیر المؤمنین، اینها رو معرفی میکنه. و فاطمه، بی بی فاطمه زهرا، اون نوریست که از عرش مستقیما به صلب خاتم انبیاء میاد، غیر بقیه ائمه است که در صلب آدم قرار گرفتند، نور صدیقه طاهره در عرش مانده، مستقیم باید به صلب خاتم الانبیا بیاد. صلب آدم ابوالبشر هم لیاقت دریافت نور فاطمه را ندارد. صلب ابراهیم خلیل الرحمن هم لیاقت حمل نور فاطمه زهرا را ندارد. مستقیما باید به صلب پیغمبر اکرم بیاد. جبرائیل داره اینها را برای جناب زکریا تعریف میکنه. والحسن، ماجرای تولد امام حسن، کرامت امام مجتبی، جایگاه امام حسن در عرش رو، اینها رو داره تعریف میکنه. زکریا میگه که هر کدوم از اینها رو که جناب جبرئیل تعریف میکرد سری انها همه، شادمان میشدم، غم دنیا از دلم بیرون میرفت. ونجلی کربه، اگه ناراحتی داشتم اصلا ناراحتیم فراموشم میشد، انقدر این نورانیت، این معرفت، این مودت برا من آرامش بخش بود، غم و اندوه هم فراموشم میشد. تا رسید به شرح حال سید الشهدا، اذا ذکر اسم الحسین خنقته الابره. همچنین اسم امام هنوز وارد عاشورا نشده، وارد کربلا نشده، داشت میگفت جبرائیل که خدا یه پسر دیگری هم به این زهرا میدهد اسمش حسینه. اذا ذکر اسم الحسین خنقته الابره. همچنین تا گفت حسین دلش شکست، اشک زکریا جاری شد، خودش هم نفهمید چرا. و وقعت علیه البهره، متحیر شد، خودش تعجب کرد چرا من اسم هر کدوم از اونها که می اومد، خاطره هر کدوم از اونها رو که تعریف می کرد، شرح حالی که می داد، من هی شادتر می شدم، مسرورتر می شدم، فرحناکتر می شدم، اسم این آخری تا اومد دل من شکست، قلبم ریخت، اشکم جاری شد. فانبه الله تبارک و تعالی عن قصتهی، خدای متعال شروع کرد قصه سید الشهدا رو خدا برای زکریا تعریف کرد. مفسر قرآن علی مرتضی است، نه هر کسی. مبین کتاب سید الشهدا و فرزندانشون هستند، مبین قرآن، نه هر کسی. اومده سوال میکنه یا ابن رسول الله، این ماجرایی که شما میگید خدا با زکریای نبی در میان گذاشت، شما میگید که تو قرآن علوم اولین و آخرین هست، همه حوادث و اتفاقاتی که افتاده در قرآن ذکر شده، میشه بگید کجای قرآن ماجرای مناجات زکریا با خدا و ماجرایی که جبرائیل میاد 5 تن آل عبا رو به زکریا شناسا میکنه، معرفی میکنه، آیا در قرآن رد پاش هست؟ نامه، یک روایت، یک نامه، روایت از امام صادق علیه السلام، نامه از ناحیه مقدسه امام زمان حجت ابن الحسن. سوال میشه این ماجرا آیا در قرآن رد پایی دارد؟ امام زمان علیه السلام فرمودند آری، مگر سوره مریم را نخواندید؟ اولین آیه سوره مریم چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد. گفتگویی که خدا با زکریای نبی کرده اینجاست. به حسین که رسید ماجرا، خدا به صورت رمز این حروف رو در قرآن قرار داده. کی این رمز رو میتونه رمزگشایی کنه؟ یا پیغمبر یا جانشین پیغمبر. خدا به صورت رمز قرار داده، داره معرفی میکنه زکریا این حسین. فهمیدی چرا دلت شکست، اشکت جاری شد؟ این حسین رو دعوت میکنند مردم کوفه، در مسیری که میخواد بیاد نمیگذارن وارد شهر بشه، به وادی میرسد اسمش هست کربوبلا. کربوبلا ولها زکریا، زن و بچه این ابا عبدالله هلاک میشن از مصیبت حسین. ها کنایه است از هلاکت زن و بچه ابی عبدالله در کربلا. هلاک الاترت طاهره ولیا، که زکریا هم عصر عیسی مسیح، مال 2000 سال قبله. این ماجرا که مال 1200 سال پیش امام زمان داره تعریف میکنه، بیان میکنه. ولیا یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان قاتل حسین ابن علی است و هو ظالم الحسین. آقا ولعین چی؟ این عین چیه؟ ولعین آتش حسین یوم العاشور، آتش آنچنانه که حسین ظهر عاشورا وقتی دهانش رو باز میکنه زبان خودش رو به کام پسر خودش علی اکبر میگذارد، علی اکبر میگه دیدم زبان بدرم از زبان من خشک‌تره، مثل چوب خشک زبان ابی عبدالله. و صاد صبر الحسین و زینب علی مصیبت الحسین. این کلمه صاد به سوره مریم که رسیدید خواستید تلاوت بکنید، از این به بعد دیگه برای شما رمز نیست. کاف ها یا این صاد، صبر حسین و زینب در این مصیبت است. چنان صبری می کنن که امام زمان در زیارت ناحیه می فرماید یا ابا عبدالله لقد عجبت ملائکت و سما من صبرک، از صبر تو یا ابا عبدالله ملائکه آسمان دچار حیرت و تعجب شدن، مگه میشه کسی اینقدر صبر داشته باشه در یک مصیبت؟ 4000 ملک ظهر عاشورا نازل شدند به اذن خدا در کرب و بلا، ساعتی که ابا عبدالله داره نگاه میکنه اطراف خودش رو، جنازه علی اکبر قطع قطع اربن اربا، دست های قلم شده ابوالفضل العباس، بدن تک تک شده اصحاب جلو چشمش تک و تنها مونده، تنها مرد سرزمین کرب و بلاست. 4000 ملک اومدند، یا با عبدالله اومدیم نصرتت کنیم، اراده کن زمین رو کن فیکون میکنیم، احدی از این ظالمین رو زنده نمیگذاریم. سید الشهدا فرمود نه، نیازی به شما ندارم. 4000 فرشته در طرفت العین برگشتن به عرش، یکیشون گفتش که باید دم خدا رو ببینیم، اومدن به عرش عرضه داشتن یا رباه یا الله یا سیدنا حبیب حسین، تک و تنها مونده روی زمین کربلا، ما رفتیم کمکش کنیم. گفته به نصرت شما نیازی ندارم، اینم پسر ابراهیمه، تو اذن بده تا ما حسین رو یاری کنیم. روایت اینه، خدا اذن داد فرمود برید نصرتش کنیم. اما اینا وقتی برگشتند، وقتی وارد سرزمین کرب و بلا شدند که شمر سر ابی عبدالله رو تو دست گرفته داره از گودال قتلگاه خارج می شود. از زکریای نبی رو از عهد عتیق خوندم، فردا شب انشاءالله توضیح میدم تفاوت عهد عتیق و عهد جدید و مشترکاتشون رو. اما یه دونم از عهد جدید براتون بگم و دعاتون بکنم. در عهد جدید یک کتابی هست به نام مکاشفه یوحنا. یوحنا یکی از جانشینان حضرت مسیحه، از جانشینان حضرت عیسی است. یه مکاشفه ای داره، این مکاشفه انقدر معتبره و اهمیت داره که جزو انجیل چاپ شده، از قدیم بوده هنوزم هست. شما انجیل رو اگه وقت ببینید غیر از اناجیل چهارگانه بعدش چند کتاب، یکیش مکاشفه یوحناست. تو مکاشفه یوحنا، یوحنا داره تعریف میکنه که جبرئیل به من هویدا شد، من رو خبر داد از فرزند پیغمبر خاتم. عجیب اینه، تمام کتاب انجیل از دید ما تحریف شده است، رد پاهایی از اون حقیقت انجیل توش مونده. اما جالبه، یکی از این چیزهایی که با همه تحریفاتی که مسیحیان کردن هنوز مونده مکاشفه یوحناست. نتونستن اینو از بین ببرن، علتش هم اینه تا یه مدتی نمیدونستن ماجرا چیه، محتوای این مکاشفه متوجهش نمیشدن. محتوا اینه که یوحنا میگه پیغمبر خاتم رو خداوند یک اولاد نصیبش میگرداند. این اولاد رو امت پیغمبر دعوت میکنند به شهر و دیار خودشون، با لب تشنه او رو محاصره میکنند. این کتاب مقدس دارم براتون میخونم، فرداشم انشالله یادم باشه خودشو بیارم. محاصره میکنند او رو. این پسر پیغمبر خاتم با خدا یک عهد معهودی دارد. محتوای عهد معهود چیه؟ او با خدا قول و قراری دارد. من حاضرم ذبح بشم در راه تو، به شرطی اینکه شفاعت همه امتهای انبیا رو تو به من بدی. شفاعت نه شفاعت شیعه فقط. یوحنای مسیحی داره می نویسه حسین با خدا معامله کرده. چه معامله ای؟ این که شفاعت همه امتها رو، همه گناهکاران از امتها رو حسین ابن علی انجام بدهد. در قبال چی؟ در قبال این که حاضر شود ذبیح باشد به جای اسماعیل ذبیح الله. فردا شب اسناد اینها رو میارم براتون ارائه میدم. اما این شبها شب جمعه است، شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص. گفتم بی بی فاطمه زهرا امشب کربلاست. شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه با هاجر و با مریم و حوا و آسیه الان دارن گرد اون قبر شش گوشه طواف میکنن. بی بی داره سیحه میزنه، میخوام دلت آماده بشه. فاطمه زهرا از دیدن اون قبر سیحه میزنه، هاجر و حوا و آسیه زیر بغلهای فاطمه زهرا رو گرفتن سر سلامتی میدن. این صحنه به یادت باشه. حالا یه صحنه دیگری هم بگم. ابا عبدالله آمده در مصیبت مسمومیت امام مجتبی که در ماجرای زکریا اشاره شد بهش، جبرائیل برای جناب زکریا داره نقل میکنه هر کدوم از این پنج تن رو هم چجوری مردم از سر راه بر میدارند و مظلومانه میکشند. به امام مجتبی رسیده، من از همین جا گریز بزنم، خبر رسید یا حسین بیا برادرت رو دریاب. امام مجتبی داره صحنه ها لحظه های آخر رو طی میکنه. بی بی زینب مستعصل مضطرب وارد شده بر امام مجتبی علیه السلام، دید که بی بی زینب یه تشتی رو آورده کنار بستر برادرش امام مجتبی گذاشته. عجیبه، حیفه. پیغمبر فرمود هر چشمی که بر مظلومیت امام حسن عشق بریزه، روز قیامت همه چشم ها گریانن، محزونن، اما چشم گریه کننده بر حسین شاد و خندانه. امشب رو از طرف مادرش فاطمه برای امام مجتبی و فرزندانش عشق بریزی. آمده آقا نگاه انداخته این تش چیه؟ بی بی زینب زد زیر گریه، برادر نمیدونی چنان سمی به حسنم خوراندن، ساعت به ساعت حالش بدتر میشه، بالا که میاره نگاه میکنم میبینم پاره های جگر رو داره بالا میاره. بی بی زینب زیاد چنیدیم، چند تش دیده، یک تشت اینجا دیده کنار برادر. ابتدا میگه خوشحال شدم، گفتم سم رو بالا میاره برادرم آرام میشه، اما وقتی دیدم پاره های جگر رو بالا میاره، سید الشهدا طاقت نیورد، از کنار بستر برادر اومد بلند شه شمشیر بکشه جلوی اما محمد حسن ابن علی قاتل او که مثلا همسر اوست رو قصاص بکنه. امام مجتبی دست ابا عبدالله رو گرفته، صبر کن برادر، تو روزهای سختتر از این در پیش داری. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امروز خیلی سخت نیست. یه روزی تو داری که هیچ روزی در تاریخ مثل روز تو نیست حسین، اما یادت باشه در اون روز یادگاران من هم همراه تو هستند. این بود که قاسم هرچه که اصرار میکرد ابی عبدالله اجازه نمیداد به میدان بره، دست کرد پرشالش نامه ای در آورد، گو آقا بابام امام مجتبی لحظه آخر این کاغذ رو به من داد، گفت قاسمم روز عاشورا خودت رو فدایی عمو میکنی، اگر عمو اجازه نداد این نامه رو نشان حسین بده. نامه رو باز کرد با عبدالله، دست خط برادر رو دید اشک ریخت، اذن میدان به قاسم داد، رفت بدن تکه تکه برگشت. این یه یادگار امام مجتبی، اما امام حسن یه یادگار دیگم تو کربلا داره، اونم لحظه ای که سیدالشهدا تو گودال افتاده، اون نامرد اومده شمشیر بالا برده، یه وقت دیدن بچه یه شش هفت ساله امام حسن عبدالله حسن دوید دستا رو حائل کرد، نمیگذارم عموم رو بکشید. اون نامرد چنان شمشیر رو پایین آورد، دو دست این بچه یه شش هفت ساله بریده شد، روی سینه حسین جان داد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.